نگران اینم که بعداً من رو هم توی سرای سالمندان بذارین.
بله.
هرچند نباید فراموش کرد که اینها بچه‌هایی هستن که خود این مادر در واقع تربیت کرده و پیش آورده تا الان، و یک جاهایی سهم خودش رو هم باید در مدل تربیتی که با این بچه ها داره ادا بکنه و در نظر بگیره. اصولاً فرصت طلب ها سودجوان، بهره‌گیر و بهره‌کش هستند، یک جورایی نان به نرخ روز خورند. شرایطی که مهیا بشه آنچه که به نفع اونهاست رو در نظر میگیرن، کمتر به دیگران سود میرسونن مگر در شرایطی که بدونن چندین برابر به خودشون سود میرسه و از پیش اطمینان حاصل شده باشه که چندین برابر بهشون سود میرسه. منفعت فردی معیارشونه اصولا افراد فرصت طلب تا منفعت جمعی. رفتار شعاری و منش‌های متظاهرانه دارن افراد فرصت طلب. در بسیاری از مواقع تخریبگر با افراد روبرو میشن، یعنی اگر ببینن اون فرصتی که میخوان براشون مهیا نشده، ممکنه طرف مقابل رو اصلا زمینگیر بکنن یا رفتاری از خودشون بروز بدن که به طرف مقابل کلی لطمه بزنن. حالا لطمه میخواد مادی باشه، معنوی باشه، نمیدونم رابطه‌ای باشه، هر چیزی. متقلب هستن افراد فرصت طلب اصولا و عموما. فرصت طلب ها اگر شرایط و موقعیت مادی بزرگتری براشون ایجاد بشه، آدمهای ران خاری میشن، یعنی به دنبال این هستن که اگر برای دیگران فرصتی به وجود میآورند چه سودی به خودشون برسه. به همین جهت اگر یک موقعیتی داشته باشن که آدمهای متعدد یا بسیاری به اونها رجوع بکنن، از هر کسی یک بهره ای میکشن که یه جوری بتونن موقعیت برای دیگران ایجاد بکنن، نفعی هم به خودشون برسه. تفرقه افکن هستن اصولا آدمهای فرصت طلب، متناسب با سودی که بهشون میرسه تفرقه ممکنه بندازن. انتقامجو و تلافیگرن، خودمحورن، یعنی در واقع محور رویداد و اتفاق رو خودشون میدونن، لوکوموتیو این قطاری که حرکت میکنه خودشون میدونن تا اینکه دیگران رو هم در نظر بگیرن. اصولا و عموما اهل گفتگو نیستند، تگو هستن، دیگران باید اطاعت بکنن. یه جوری در بعد مهربانی میشه گفت که اونها آدمای نامهربانی هستن، یعنی پاش بیفته اگر منفعتی براشون نداشته باشه خیلی بعد مهربانی از خودشون بروز نمیدن. زیاده خواهن، روی دارایی دیگران همونجوری که گفتم حساب میکنن و داشته هاشون رو متناسب با اون چیزی که دیگران هم دارند متصور میشن.
بله.
تجمیع این ویژگی‌ها در وجود یک فرد باشه یا در وجود یک مجموعه یا یک جامعه باشه، این جامعه راه رستگاری نخواهد داشت.
بله.
و اون فرد هم فردی نخواهد بود که در جمع بتونه مؤثر باشه یا بتونه راهگشا باشه برای گره‌های گروهی یا جمعی.
بله. مادر الان مجبور شده که بگه این پولو داره، ولی یوم به یک مرحله برسه که مخفی کنه.
بله بله.
و اینم یه داستان دیگه داره. یعنی
دقیقا.
چقدر مهمه که ما نوع برخوردمون با هم چطور باشه که به مخفی کاری نرسیم.
بله.
الان حالا درسته که به هر حال یک دوره ای رو گذرونده و این بچه ها حاصل همین تربیتن یا حالا حاصل جامعه ای که توش تربیت شدن. الان این مادر باید چی کار کنه؟
ببین، به نظر میرسه اگر فعالیت‌ها یا فرایندهایی رو که در دل خانواده هست، یعنی در واقع مدل تربیتی خانواده مدل تربیتی گروهی و جمعی باشه، شراکتی باشه. من الان اگه بخوام یک مثالی بزنم، تو بخشی از خانواده‌ها یا گروهی از خانواده‌ها یا دوستان صندوق‌های خانوادگی دارن.
من چی
میگم؟ یعنی یک صندوق‌های سرمایه‌گذاری خانوادگی دارن که هر خانواده‌ای بخشی رو میده، یک مبلغ مشخصی هست، در طول هر ماه یک نفر میتونه یک وامی بگیره، یک جور تعاونی خانوادگیه. رفتار جمعی یا رفتار توأم با تعاون رو اگر خانواده ها، اگر والدین یاد بگیرن که به بچه ها یاد بدن که چجوری میتونیم با همدیگه لذت ببریم بهتر این که یکی بهانه بشه برای لذت بردن دیگران. انتظار میانه داشتن و سود جمعی رو در نظر گرفتن به باور من بهتر از اینه که نهایت سود رو ببری ولی فقط تو سود ببری. یعنی خانواده باید همچین رفتارهایی رو در دل خانه به بچه ها آموزش بده. یه جورایی رفتاری که والدین با همدیگه دارن، این بدبستان والدین الگوها و معیارهایی میشه برای بدبستان فرزندان.
بله.
ترویج این نوع رفتار به نظر میرسه خانواده رو به سمتی هدایت میکنه که بیشتر سود جمعی رو در نظر بگیره، در این حالی که سود خودش هم تو دل اون جمع وجود
داشته باشه. بله، چند تا مورد به ذهن من رسید، دیده بودم توی آشناها، طرف ممکنه خودشم این روحیه رو نداشته باشه، مثلا اگه قرض میکنه بیاد بده، یا اینکه اصلا نخواد از کسی قرض کنه، بخواد رو پای خودش وایسه. بعد وقتی توی خانواده میبینه که مثلا برادره این اخلاقو نداره یا اون یکی خواهره این اخلاقو نداره، احساس میکنه داره سرش کلا میره، حالا اونم میخواد یه سهمی این وسط داشته باشه. خیلی احساس ظریف و عجیبیه ها آقای دکتر، اینکه حالا ما بخوایم بگیم که نه حالا تو اینطوری باش تو اونطوری نباش، در کلام ممکنه راحت به نظر بیاد ولی در عمل یکم مورد ظریفیه. چه پیشنهادی دارین؟
ببینید، ثبات و سلامت شخصیت به جای اینکه ما تابع رفتار نادرست طرف مقابل بشیم، باید همیشه به خودمون بگیم ما خودمون یک معیاریم. من همیشه در تحلیل فرهنگ خانوادگی یا در تحلیل فرهنگ رابطه‌ای بین زوجین میگم یک زن و مرد از دو فرهنگ کاملا متفاوت به همدیگه میرسن، چون در واقع تو دل دو تا خانواده رشد کردن و به بلوغ رسیدن. وقتی به هم میرسند و خانواده جدید تشکیل میشه، فرهنگ جدیدی با تشکیل بشه که ترکیبی از دو تا فرهنگ قبل و در ادامه خودش به یک ثبات فرهنگی برسه. یعنی شما بگی فرهنگ خانواده شما، فرهنگ خانواده پدرت اینها و فرهنگ خانواده پدر همسر شما، چون در تاریخ‌های مختلف در جغرافیای مختلف به اون فرهنگ و ثبات رسیدن. اصولاً و عموماً زوجینی که به تضارب آرا، به کشمکش میرسند، برای اینه که تلاش میکنن هر کدوم فرهنگ خودشون رو بر دیگری تحمیل بکنن. فرهنگ تعامل به وجود نمیاد، فرهنگ گفتگو به وجود نمیاد. زیست دو نفره این زمین بازیه، هر کسی 50% این زمین رو در اختیار داره برای انجام این رابطه نقشی بین زوجین، بین زن و مرد یا بین والدین با فرزندان. باید هر کسی در جایگاه نقشی خودش درست بازی بکنه، درست عرض اندام بکنه، درست اعلام حضور بکنه، کجاها اجازه بدم دیگری در زمین من هم حضور داشته باشه و کجاها من هم در زمین او اعلام حضور بکنم. اگر قرار شد که من فقط دروازه‌بان باشم، تمام زمین رو در اختیار طرف مقابل قرار بدم، میشه اتفاقی که این مادر گرفتارش شده، هر دو فرزند او روی داشته‌های مادرشون فقط حساب کردن. این یه جور ضعف اقتصادیه که هر دو پسر این خانواده دارن که هنوز به اون ثبات نرسیدن. الان مادر در جایگاهیه که اونها باید بیان به مادرشون کمک بکنن. بله. نه اینکه ببینن مادر چی داره که بتونن از مادرشون بکنن. بله. و ببرن.
یه عمری زندگی کرده، حالا میخواد از حاصل دسترنج چی استفاده ببره. اصلا بچه‌ها خیلی هم گرفتارن، ولی اون الان مثلا دلش نمیدونم یه سفر میخواد یا یه چیزی که شاید در اولویت نباشه.
بله.
ولی خب به هر حال یه حقی داره دیگه.
بله.
واقعا بچه ها باید یکم آگاهانه تر برخورد کنن با این ماجرا. البته که اینا خیلی موارد خاصیه، مثل همین داستان اسم برنامه ما نکته باریک‌تر از موه دیگه.
بله.
من باز خواهش میکنم از شنونده های عزیز، اگر در موقعیت های این چنینی قرار گرفتن و راهکار خوب و ارزنده‌ای تونستن پیدا کنن، یا اینکه در اطرافیانشون دیدن که این اتفاق افتاده و تجربه جذابی بوده، حتما ما رو در جریان بگذارن. راهش هم اینه که در همین زمانی که برنامه داره پخش میشه، با سامانه پیامکی 30075 شما میتونین پیامک بذارین، حتما هم بگین مربوط به برنامه نکته باریک ترزمو و شماره تلفنتون رو در اختیار ما بذارین و بگین که میخواییم با ما صحبت کنین. همکاران من یا خود من حتما اولین فرصت با شما صحبت میکنیم و مسئله شما رو با آقای دکتر در میون میذاریم و با بقیه شنوندگان عزیز. در مورد این داستان نکته دیگه ای هست آقای دکتر؟
نه، توصیه میکنم به این دوتا برادر عزیز اینقدر روی مال مادره حساب نکنن. اگر جایی شما هم به مادر کمک کرده بودید، الان میشد بگیم یک جور تعامل اقتصادی بین فرزندان با مادر وجود داره، اما از گله هایی که این مادر عزیز داره میکنه نشون میده که فرزندان دقیقاً یه طرفه بوده و مدام روی دارایی مادرشون فقط حساب کردن. تا خودشون
با هم دیگه مسابقه گذاشتن که
هر کدوم زودتر برسیم بله بتونیم بخش بیشتری از پول مادر رو ازش بگیرن و این کار درستی نیست.
بله واقعا. خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم. درباره دراماتراپی،
در نمایش درمانی با بازی نمایشی برای آرام غذا خوردن، یاد گرفتن نحوه آماده کردن و پختن غذاهای مقوی به شما کمک میشه که دیدگاهتون در مورد غذا تغییر بکنه. اگه تمرین کنید تا سرعت غذا خوردنتون رو پایین تر بیارید و سعی کنید که در حین غذا خوردن روی طعم و مزه غذا متمرکز بشید، بسیار کمتر راغب میشید که خودتون بیش از نیازتون غذا بخورید. آرام غذا خوردن مزیت دیگری هم داره و اون اینه که مغزتون فرصت پیدا میکنه که محاسبه کنه و شما بفهمید که چه موقع سیر شدید و دست از غذا خوردن بردارید. همچنین برای مقابله با پرخوری شما باید به طور جدی انتخابهای غذاییتون رو بررسی بکنید و ببینید چه انتخابهای ناسالمی داشتید و اونها رو کنار بذارید. بدن شما میدونه چه زمانی گرسنه میشه و نیاز به غذا دارید و چه زمانی هم از غذا خوردن سیر شدید و زمانی که دلایل پرخوریتون رو به دقت بررسی بکنید راحت تر میتونید بفهمید که چه وقت گرسنه و چه وقت سیر شدید. به غیر از پایین آوردن خطرات ابتلا به بیماری های قلبی و دیابت، اصلاح عادت های غذاییتون باعث میشه که بدنتون رو تقویت بکنید، علاقتون رو وسعت بدید و غذا خوردن براتون لذت بخش بشه و همه اینها در رویکردها و بازیهای نمایشی به فرد آموزش داده میشه در موقعیتهای مشابه با موقعیت مورد مناقشه.
همکاران ما در این برنامه: نویسنده بخش نمایشی سمیه خطیب‌زاده، کارشناس دکتر مجید امرایی، کارشناس مشاور دکتر ناهید سادات شریفی، بازیگر مهدی طهماسبی، صدابردار رامین آریاشو، گوینده مجری بهناز بستاندوست، سردبیر و تهیه کننده ژاله محمدعلی. این برنامه نکته باریک طرز مو رو به پایان میبریم با این ابیات از شیخ بهایی که میفرمایند: وقت غنیمت شمار، ورنه چو فرصت نماند، ناله کرا داشت سود، آه کی آمد به کار. شب و روزتون بر مدار عشق و شرف و انسانیت. تا فردا در همین ساعت، خدا نگهدار. Thank you.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
السلام علیک یا ابا عبدالله. پیاده روی اربعین حرکت عشق و ایمان است، مقام معظم رهبری، نخستین فراخوان تولیدات تصویری 128 ثانیه‌ای با موضوع پیاده روی اربعین، در ساختارهای نمایشی، مستند، نماهنگ، پویانمایی و موشن گرافیک. به 14 اثر برگزیده کمک هزینه زیارت کربلای معلا اهدا خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی لبنک به نشانی www.labbank.ir مراجعه فرمایید. تولید حج و زیارت صدا و سیما.
از رادیو نمایش همراه شما هستیم. به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. به اطلاعتون میرسونیم هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 13:01 است. خدایا، هر ثانیه زندگیم را سرشار عشق و توجه خودت نما، که تنها پیروزی و برد و موفقیت در زندگی با تو بودن در هر لحظه است. خدایا، مرا به خود وا مگذار.
بازیگر کدام نمایش عاشقانه ایم؟
بازیگر کدام نمایش عاشقانه ایم؟
بر صحنه کدام نمایش خانه؟
بر درگاه کدام یار سر بر خاک می‌سایی؟
سر بر خاک می‌سایی؟
سر بر خاک می‌سایی؟
که این گونه شوق،
که این گونه شوق در رگ‌های ما جاری است.
کاش بمانیم تا همیشه بر
قامت خورشید.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
خدایا امروز و هر روزمان را با عشق تو آغاز می‌کنیم، با ذکر یا ذوالجلال و اکرام.
خدایا تو به آنچه من کرده ام داناتری، پس بیامرز برای من آنچه را که می دانی و بازگردان مرا به قدرت خود، به آنچه دوست داری.
امروز روز سپاسگزاری از خداوند است، او که عشق را آفرید تا یادمان باشد کسی هست برای عاشق بودن. ایمان بیاوریم به پرواز یک پرنده، به طلوع آفتاب، به تغییر یک فصل، به آواز یک پرنده، به لبخند یک رهگذر، به گرمای یک دست، به حضور یک دوست، و ایمان بیاوریم به عشق و به خدایی که همیشه با ماست.
حضرت علی علیه السلام می فرمایند میان خود و خدایت بهترین وقتها و سرشارترین بخشها را برای عبادت خود قرار بده.
خداوند متعال درباره گناهان ما اینقدر صبورانه برخورد میکنه، اینقدر با مهلت برخورد میکنه، اینقدر با حیا حتی برخورد میکنه، ما فکر میکنیم وضعمون خوبه. امان از اون لحظه ای که پرده ها بره کنار، هم معلوم بشه که هیچ کدومو فراموش نکرده، هم قبح اینها تک تک معلوم بشه و هم عذاب و آثارش. اصلا هر کسی روز قیامت موقع قرار گرفتن کنار پروندش از عذاب جهنم سخت‌تر، همون به رو آوردن این معاصی و گناهانه که براش پیش میاد. از این که بخواد حالا بره تو عذاب، اون مثلا یه مسئله دیگه است. آدم ها اون دنیا مثل این وضع این دنیا رو ندارن خیلی پر رو باشن و اونجا با حیا میشن آدم ها، و بعد که عذابهای روحی و روانی آغاز میشه. خب ما اگر بدونیم مثلا توی امتحانی بناس جواب انحرافی داده بشه توی تست و ما باید فریب نخوریم، این تست رو یه جور دیگه جواب میدیم، این امتحان رو یه جور دیگه پاسخ میدیم. بحث سر اینه که ما مقابل یک اتفاق میخواییم قرار بگیریم، این اتفاق ممکنه اسمش مکر خدا باشه. خدا یک کسی رو دوست نداشته باشه، حتی ممکنه بعد از گناهش به او یه نعمت بده، این دیگه میشه مکر خدا. حتی بعد از گناهش با فاصله زمانی مرتبط با اون معصیت بلا سرش نمیاره. امام صادق علیه السلام میفرماید فرائنه جنایت هایی می کردن تا 50 سال هیچ عقوبت دنیایی سراغشون نمی اومد. اون دیگه مکر خداست.
همه می پرسن چیست در زمزمه مبهم آن، در هم همه دلکش بخت، چیست در بازی آن ابر سفید روی این آبی آرام بلند. که تو را میبرد این گونه به جرفای خیال.
در این لحظات نورانی و ملکوتی گوش جان می سپاریم به ندای آسمانی.
گوش جان می سپاریم به تلاوت قرآن. سوره حجرات آیات 7 تا 9 با صدای استاد راغب مصطفی قلبش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيده في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. صدق الله.